رو نکرده بود. امروز خیلی از ما جلوترن، ولی خب مشکلات متعددی داریم ما. تأمین لایسنس، تأمین سرمایه گذار برای این صنعت برای ما عملا چالش‌های بزرگی رو ایجاد کرده. من باید اشاره کنم به وضعیت پتروشیمی که از کجا رسیدیم به کجا داریم عملا میریم. این برای ما خیلی مهمه. ما با کود شیمیایی شروع کردیم، با پلاستیک های مهندسی پلی آمید ادامه دادیم. روزی که تو ایران،
یعنی دهه چهل
و دهه پنجاه، در اوایل جنگ سال 1162-63 تونستیم واحد پارسیلون خرم‌آباد رو افتتاح کنیم. یه کار بزرگ بود تو دوره جنگ ما بیایم یه واحد پلاستیک مهندسی تو ایران افتتاح کنیم. به تبع به خاطر مسائل جنگ، مسائلی که عملاً امکان این که بخوایم توسعه بدیم تو اون زمان رو نداشتیم، این کار کم کم داشت پیش میرفت و عملاً بحث نگهداری بود. بعد از جنگ با تغییر وضعیت عملاً ما سویچ رشد رو زدیم. سرمایه گذاری بزرگی در دهه 70 شمسی تو ایران اتفاق افتاد و ایران رو به جایگاه‌های بزرگی رسوند از نظر تولید پلی اولفین ها. منظور از پلی اولفین ها پلی اتیلن، پلی پروپیلن و سایر پلیمرها هست که در قعر هرم خواص پلیمرها و ارزش پلیمرها قرار دارن. به جایی رسیدیم که رفتیم بریم بزرگتری، یکی از بزرگترین برندهای پلیمری دنیا به نام بازل رو بخریم. یعنی اونقدر جسارت پتروشیمی زیاد شد، قدرتش زیاد شد که میتونست بره یه برند بزرگ جهانی رو بخره که اگر اون اتفاق میافتاد شاید تحولی ما داشتیم، که البته دست‌های خارجی اجازه ندادن. ما رشدمون رو متوقف نکردیم، ادامه دادیم و عملاً کار داشت خوب پیش می‌رفت تا سال 1388 که به نظر من یه خطای استراتژیک کردیم. پتروشیمی NPC یعنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی رو از بازوی اجرایی کشور تبدیل کردیم به یه ناظر محدود. یعنی بزرگترین برندی که تو ایران داشتیم رو تیر خلاص رو بهش زدیم. کس این کار رو نمی کنه. اونجا ما جلومون شاید سابیک با فاصله قرار داشت، کسی نبود، ولی امروز که نگاه میکنیم NPC که اون روز واحد بازرگانیش اقصانقاط دنیا دفتر و انبار داشت، یک واحد کامل بود و عملا همه هماهنگ عمل میکردن برای سرمایه گذاری و توسعه، تبدیل شد به شرکت های کوچک کوچک. به جایی رسیدیم
که توجیه این کار کردن،
اگر شما پیدا کردید ما هم پیدا میکنیم.
یعنی از مطبوعات اون زمان سازی. از رسانه های اون زمان اگر بخوایم ورق بزنیم چیزی در
نگاه کنید، چیزی که آدم میبینه اینه که بحث خود یه اسم قشنگ رو میشه خیلی راحت تکرارش کرد و یه کار نادرست رو کنارش گذاشت. اسم خصوصی سازی اسم قشنگیه، ولی چگونه خصوصی سازی؟ شما سرمایه ملیتون رو نمیتونید چوب حراج بزنید. ما چوب حراجش زدیم، به راحتی هم زدیم. ما میتونستیم خیلی راحت، میخواستیم خصوصی سازی کنیم، سهام NPC رو می‌بردیم تو بورس عرضه می‌کردیم، مدیریت واحد رو دست بهش نمی‌زدیم. این بسیار بسیار برای ما دارای اهمیت بود. آیا همه چیز رو امروز از دست دادیم؟ نه، همیشه میشه یه فلش بک زد، میشه برگشت، اشتباهات رو جبران کرد، رفت جلو. یه مثال براتون بزنم، ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان متانول در دنیاست. بزرگه، بسیار بزرگه. مشکل چیه؟ سه تا شرکت متانول ساز ایرانی یه تندر یه مناقصه میذارن توی چین، با هم رقابت میکنن، سه تا ایرانی قیمت رو کم میکنن قیمت جهانی رو. کجای دنیا همچین چیزی رو ما میبینیم؟ معنی نداره. اینجاست که تضییع حقوق ملی رو داریم. وقتی میخوایم رشد کنیم، میریم به جای این که بریم پلاستیک هایی که گران قیمت تر هستن، ارزش افزوده بالاتری ایجاد میکنن رو درست کنیم، مجبوریم به خاطر اینکه از لحاظ مالی شاید نمیتونیم بریم جلو، شاید بازوهایی که باید کنارمون باشن بتونیم تکنولوژی و لایسنس بخریم در کنارمون نیست، به جای اینکه بریم پلاستیک های جدیدی که ارزش افزوده بسیار زیادی دارن رو کار کنیم، مجبوریم بریم دوباره واحد ارزان قیمت بزنیم، پلاستیکی درست کنیم که تونی $1000 قیمتشه، به جای اینکه بتونیم پلاستیکی درست کنیم که تونی $8000 قیمتشه. اینجاست که ما اون عملاً نقش حیاتی NPC رو خالی میبینیم توی ایران.
بله، خیلی از شما ممنونم جناب آقای دکتر شروین احمدی، رئیس پژوهشکده پتروشیمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و البته عضو هیئت مدیره انجمن مستر بچ و کامپاند ایران که در برنامه امروز تراز حضور دارید. و به شما شنوندگان هم عرض می‌کنم اگر از مجموعه مباحث این برنامه خوشتون میاد یا دیدگاهی دارید، نقد و نظری دارید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو به رادیو گفتگو منتقل کنید.
انقلاب ما رژیم ضد اسلام را از بین برد، رژیم اسلامی بر سر کار آورد. رژیم دیکتاتور و مستبد را از بین برد، رژیم مردم سالار به جای اون نشاند. وابستگی که کشور ما در طول سالهای متمادی گرفتار اون بود و در دوران پهلوی ها به فجیع ترین و فضیح ترین وضع خود رسیده بود از بین برد و استقلال همه جانبه رو به ملت ما داد. اختناق نفسگیری که بر ملت ما حاکم بود از بین برد، آزادی به این ملت داد، آراء خودشون را، حرفهای خودشون را بتوانند آزادانه ابراز کنند. فضا فضای آزادی شد. تحقیر شدگی تاریخی ملت ما را از بین برد، عزت ملی داد. ده ها سال ملت ما تحقیر شد. این ملت بزرگ با این سابقه تاریخی، با این موارث عظیم فرهنگی و علمی و تاریخی تحقیر شد در مقابل حکام زورگو و فاسد و پشت سر آنها در مقابل مستعمران و سلطه‌گران بین المللی. این رو از بین برد، تبدیل کرد به عزت ملی. امروز ملت ایران احساس عزت میکنند، احساس تشخص میکنند. ضعف نفس و خودکمبینی را در ملت ما از بین برد، به جای اون اعتماد به نفس ملی را به ملت داد. ما خودکمبینی داشتیم، فکر میکردیم نه کار علمی از ما برمیاد، نه کار سیاسی از ما برمیاد، نه کار عظیم نظامی از ما برمیاد. فکر میکردیم که یک ملت ضعیفی هستیم. این رو به ما تلقین کرده بودن، تزریق کرده بودن. این رو از ملت گرفت انقلاب، به جای اون اعتماد به نفس ملی به ما داد. ما امروز در همه میدانها اعتماد به نفس داریم، میدانیم که میتوانیم و دنبال این توانستن حرکت میکنیم و همه جا هم به حمد الله به مقاصدمون میرسیم. انزوای عمومی ملت را که ملت از مسائل سیاسی منزوی بود، روگردان بود، حوادث کشور را مورد توجه قرار نمیداد، این حالت را از ملت ما گرفت. یک ملت آگاه و سیاسی ما رو تبدیل کرد به یک ملت آگاه و سیاسی. امروز نوجوانهای ما هم در دورترین نقاط کشور تحلیل سیاسی می کنند، حوادث سیاسی رو درک می کنند، روی هر مسئلهی تحلیل می گذارند. قبل از انقلاب اینجور نبود. سیاست گرایی و سیاست فهمی مخصوصی عده انگشت شماری در این کشور بود. مردم عموماً دور از حوادث کشور، دولت‌ها می‌آمدند، می‌رفتند، قراردادهای بین‌المللی بسته می‌شد، کارهای بزرگ در دنیا انجام می‌گرفت، ملت خبرم نمی‌شد. اینا خطوط اصلی این انقلاب است که این حوادث را در این کشور به وجود آورد.
اما آقای احمدی، اگر بخوایم بحث رو ادامه بدیم، من خیلی دلم میخواد حالا این روند رو کامل کنید، چون فکر کنم تا ابتدای تقریبا دهه 90 اومدید، هنوز
دقیقاً
یه 10-15 سال اخیر هم بگید، بعد بریم سوالات.
10-15 سال اخیر رشد پلکانی داشتیم. مثلا سال گذشته 1 میلیون تن پتروشیمی خلیج فارس به ظرفیتش اضافه کرد.
بله.
چی اضافه کرد؟ چیزی که موجوده، این چیزی نیست که ما نیازش داشته باشیم. زنجیره تکمیل ارزش رو نگاه کنیم، بحث کامپاند و مستر بچ رو. جالب اینه بخش خصوصی ما بسیار فعالتر، بسیار منسجمتر میتونه این کار رو انجام بده. بحث توسعه رو الان یکی از فعالترین زیرگروه ها و عملا صنایع تکمیلی در ایران کامپاند و مستر بچه. نزدیک 700-800 میلیون دلار صادرات داره این بخش خصوصی، که شاید بزرگترین حجم شرکت های دانش بنیان توش خابیده و داره کار میکنه. بزرگترین متخصصان که عموما اکثرا جوان هستن داره میره جلو. به همت کی این کار اتفاق افتاده؟ پتروشیمی محصول اولیه رو ورده. ولی یک نکته دیگه ای هم هست، ما یه معاونتی تو ایران داریم به عنوان معاونت فناوری. معاونت فناوری تو سالهای اخیر بسیار از شرکت‌های دانش‌بنیانی که تو حوزه کامپاند و مستر بچ بودن حمایت کرده، رشد کردیم، تونستیم محصولاتمون رو به جای مختلف دنیا که کسی فکرشو نمی‌کنه صادر کنیم و عملاً بتونیم اون توزیع محصولات رو داشته باشیم. ولی متاسفانه اخیراً قانونی گذاشتن که تعرفه بر صادرات محصولات کامپاند مستر بچ میذارن. یعنی چی کار میکنن؟ میگن آقایی که داری محصول کامپاند مستر بچ رو صادر میکنی، شما باید یه میزانی تعرفه بذاری. وقتی تعرفه میذاری شما مالیات میاد دنبالت، یعنی 20% مالیات باید بدی، باید ارزش افزوده 10% بدی و عملا یک بالاسری بسیار زیادی روی محصول دانش بنیانت عموما وارد میکنی. حالا به من بگید این سودی که از محل این حالا ارزشی که ایجاد شده قراره کجا بره؟ قرار بره معاونت فناوری. محصول کامپاند و مستر بچ رو محصول نیمه خام تشخیص داده معاونت فناوری که پول ملت رو خرج کرده، باید این محصول رو یه محصول تکمیل شده درست میکنه. با یه اسم نامتعارف گذاشتن رو روش، مکانیزم رشدش رو از بین برده. و من مطمئنم ما ضربه بزرگی تو حوزه پایین دست پلیمرها و پتروشیمی خواهیم خورد در آینده نزدیک، با این دید نادرستی که معاونت فناوری برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیانی که قراره محصولات تکمیلی درست کنن، محصولات غیر خام درست کنن، و یکی از اونها، یه بخش عمده ای اونها شرکت‌های کامپاند ساز هستن و معاونت فناوری میخواد ازشون حمایت کنه، دقیقاً اومد یه قانونی گذاشته که از خودشون یه پولی میگیره به خودشون میده. اینجاست که ما عدم انسجام مدیریت رو میبینیم تو جاهای مختلف و این بسیار مهمه.
خب ممنونم از شما آقای احمدی، حالا این موضوع رو در سطح رسانه هم مطرح کردید. البته مطمئنن با جلسات و با پیگیری هایی که میشه بین ذینفعان این حوزه و البته در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل میشه، میشه این موضوع رو مطرح کرد. امیدوارم که این هم حل بشه. اما حالا چون اشاره کردید به بحث مدیریت، یکی از نقد هایی که در طول این سالیان در حوزه پتروشیمی ها مطرح میشه اینه که میگن که پتروشیمی ها حیات خلوت بعضی از مدیران هستند، دستگاه های صاحب نفوذ، دستگاه های حالا در حاکمیت در دولت، افرادی سعی میکنن در اونجا نفوذ کنن. به هر حال پتروشیمی ها درآمدزایی های خوبی دارن، ارزآوری دارن، صادرات دارن. شما چقدر این رو به عنوان یکی از فعالان در این حوزه این موضوع رو آسیب میبینید و آیا واقعا اگر آسیب هست راه حلی داره؟
نگاه کنید، اینطوری نمیشه گفت که این منبع فسادیه. نه، من اینطوری نمیبینم. من جور دیگه میبینم که از این خطرناکتر اتفاقا. یه کسی رفته توی یه جایی نشسته، درآمدشو بیشتر میکنه، خودش هم یه قسمتشو برمیداره. فرض کنید تایتش اینطوریه دیگه. ولی من از این بدتر میبینم قضیه رو. عدم انسجام مدیریتی برای توزیع و تولید یک نواخت توسعه پایداری به دنبال داره، توسعه یک نواختی به دنبال داره که میتونه به ما توسعه پایدار بده، به ما سستینبیلیتی بده. همچین چیزی دیگه اتفاق نمیفته تو پتروشیمی با دیدی که ما داریم. ما اومدیم خط لوله اتیلن غرب رو کشیدیم از حاشیه خلیج فارس تا تبریز، بهترین منابع آبیمون رو خرج کردیم که پلیمرها رو داخل سرزمین ایران درست کنیم. بهترین منابع آبیمون رو 90 درجه اشتباه کشیدیم. این بعد حوزه دقیقاً در کنار خلیج فارس و دریای عمان قرار می گرفت که میتونستیم صادرش کنیم. آیا همچین چیزی رو نمیدونستیم؟ آیا کسی نبود که این رو بیاد تحلیل کنه؟ تحلیل دراز مدت نه مقطعی. ما اومدیم واحدهای اتیلن رو کار کردیم، واحدهای پلی پروپیلن رو کار کردیم، داریم هی پلی اتیلن درست میکنیم با روی کردی که تو دنیا دارن محدود میکنن مصرفش رو. 10 سال دیگه به کجا میخوایم برسیم؟ الان همسایگان ما رو نگاه کنید، متاسفانه جای واقعا آدم دلش میسوزه میبینه که شرکت سابیک داره بزرگترین برندها رو میخره، از همین محلی که ما داریم کار میکنیم داره ارتزاق میکنه، ولی حجم صادرات اون رو نگاه کنید، درآمد مالیش رو نگاه کنید و ما خودمون رو ببینیم. اینا درسه، اینا اندوه ایجاد میکنه ولی درس ایجاد میکنه که شما فردا بتونین پیشرفت بزرگتری داشته باشین. ما باید به حالتی برسیم که بتونیم پلاستیک های روزآمد رو درست کنیم، مواد شیمیایی روزآمد رو درست کنیم. باید با دنیا در کالسکه پیشرفت بشینیم و توسعه پیدا کنیم. باید اقتصادمون رو از یه اقتصاد خطی به اقتصاد چرخشی تبدیل کنیم و رکن اساسی این هم صنعت پتروشیمیه. اگر صنعت پتروشیمی ما راه خودش رو پیدا کنه، چون متخصصان بسیار بسیار کارآمدی هم داره و مطمئنم من همین الان در حوزه صنعت نفت، پلیمر و پتروشیمی ما متخصصانی رو داریم که تو دنیا انگشت شمار هستن. اگر بشه اینها رو به راه اصلی برگردون و جایگاهمون رو از اون ناظر محدود دوباره برگردیم به اون بازوی اجرایی کشور، میتونیم گام‌های بسیار بسیار موثری برداریم.
خب آقای احمدی، چرا این مشکلات وجود داره؟ چرا اینها آیا از تعارض منافع میاد؟ آیا از ناشی از نداشتن دانش؟ خود شما از آن دارید که ما متخصص‌های خوبی داریم.
دقیقاً.
آیا کانون‌های صنفی علمی تخصصی که بشینن صحبت کنن، متقاعد کنن که تصمیم گیر و تصمیم ساز این حوزه رو که این تصمیم اشتباهه، این خط لوله بعد این به این زاویه بره، به این مقصد بره، این محصول الان باید تولید بشه، این محصول باید کمرنگ بشه، چرا این کار را صورت نمیگیره؟ یا حداقل شما زبان به گلایه باز کردید.
نگاه کنید، مطمئنن بسیار زیاد هستن کسایی که این کار کاملا روزآمد دارن کار میکنن. نگاه کنید، ساختن یه چیزی سالها طول میکشه، یک شبه نیست. مطمئنن انتقادات هست و انتقادات وقتی شنوایی باشه که هست میتونه راه به صلاح و ثواب ببره. این بسیار برای ما مهمه. ما محکوم هستیم و باید انتقادمون رو انجام بدیم. وقتی انتقاد میکنید مطمئنن ذره ذره هم پیش بره درست میشه. روزی که چیزی نگید مشکل دارید. مطمئنن متخصصین هم میگن و میریم انشالله به جایی که باید باشه.
اما آقای احمدی، حالا ما سعی کردیم که ابعاد مختلف این صنعت رو در حد بضاعت یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه رسانه‌ای مطرح بکنیم، اما در این دقایق پایانی و جنبندی که داریم در حدود 3-4 دقیقه، باز هم برامون از دستاوردهای این حوزه بگید. به هر حال بهانه این برنامه اینه که حال ما هم خوب بشه و احساس کنیم که داره در بخش‌های مختلف کشور اتفاقات خوب و در نهایت منجر به توسعه هم میشه. بفرمایید از دستاوردهای مهم این حوزه.
نگاه کنید، مهمترین دستاورد شاخه یا همون زنجیره ارزش صنعت نفت ما از بالا تا پایین نیروی انسانیه. ما الان نیروی انسانی بسیار کارآمدی داریم در حوزه مدیریت، در حوزه دانش و پژوهش که تو دنیا میتونه حرف خوبی برای گفتن داشته باشه. این نیروی متخصص جاهای متفاوت کارهای بزرگی هم انجام داده. الان در حوزه کاتالیست ها خب شرکت هایی هستن که دارن کار میکنن توی بخش خصوصی و بخش نیمه دولتی. حجم بالایی از کاتالیست ها امروز در ایران داره ساخته میشه. توسعه، شرکت هایی که توسعه رو به دنبال دارن، شرکت هایی که میرن نصب تجهیزات میکنن تو ایران الان قوام گرفتن. عملا شرکت هایی هستن که دیگه دانش فنی این کار رو دارن، یعنی توسعه رو به راحتی میتونن انجام بدن. لایسنسورهای متعددی داریم توی حوزه صنعت نفت و پتروشیمی که برای ما میتونن بسیار منفعت ایجاد کنن. شاید شنیده باشید که کشورهای دیگه هم اومدن رفتن واحدهای متفاوت پتروشیمی زدن، پالایشگاه‌ها رو زدن که این برای ایران افتخار هست. تو حوزه صنایع بال دستی به خاطر هویتی که این صنایع داره یه خورده توسعه کنتر هست. معمولا واحدهای بسیار بزرگ، گران قیمت، با دانش‌فنی‌های خاص هستن، بنابراین نمیشه انتظار یک شب پیشرفت رو داشت. تو حوزه‌هایی که میایم به سمت پایین دست یا صنایع تکمیلی ما می‌بینیم کارهای بسیار بزرگتری هم اتفاق افتاده. تو حوزه مثلا فرض کنید بحث پلیمرها تنوع گریت‌های متفاوتی رو داریم توی ایران الان تجربه میکنیم. تو حوزه بازیافت بسیار خوب داریم پیشرفت میکنیم که خرسندم بگم بخش خصوصی بسیار بسیار خوب رو تکمیل این حلقه ها داره کار میکنه. بخش خصوصی داریم که رقابت میکنه با بخش خصوصی که در کشورهای همجوار ما و حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی هستن از لحاظ دانش فنی. شما اگر حجم مقالاتی که توی حوزه پلیمر داره ارائه میشه، تو حوزه پتروشیمی داره تولید میشه رو نگاه کنید، تو دنیا زبان زده. اینا همش قدرته. اینی که رتبه بسیار بالایی در حوزه زایش علم داشته باشید در دنیا برای شما افتخار هست و خوشبختانه ما الان این افتخار رو داریم.
اتفاقا پیوند بین صنعت و دانشگاه به عنوان سوال آخر و یه مقدار کوتاه بفهمید چگونه است در این حوزه؟
نگاه کنید، ما بعضی وقتا صنعت و دانشگاه رو ارتباطش رو بیشتر به شکل جوک میبینیم تو بعضی جاها. چرا؟ چون رفتن یک چیز کوچولو درست کردن در سایز بسیار کوچک، یه دفعه میخوان برن این رو تبدیل کنن به آن چیز که نمیتوانند، عملا خراب میکنن. ولی باید دقت کرد همه کارهایی که ما رفتیم تو حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه داریم فکر میکنیم روش به این شکل نیست. الان در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران که میتونم بگم یکی از مهمترین پژوهشگاه‌های کشور هست، ما تعدد دانش فنی داریم که الان داره استفاده میشه تو حوزه پتروشیمی، تو حوزه صنایع بالادست پتروشیمی یعنی عملا تولید مونومرها، توی حوزه صنایع پایین دست دانش فنی ایجاد میکنیم. این اونجایی که ما بهش میگیم حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه، جایی که ما به عنوان دانشگاه نسل جدید داریم شرکت‌های متعددی رو داخل محیط دانشگاه پرورش میدیم. توی پژوهشگاه پلیمر ما بیشتر از 90 شرکت دانش بنیان زایشی داریم که عملا میتونیم دست بذاریم روی اون ارتباط صنعت و دانشگاه و مشکلات متعددی که توی صنعت بوده و توسط دانشگاه حل شده که این تو بقیه صنعت کشور هم نمود داره.
بله، خیلی از شما ممنونم آقای دکتر شروین احمدی، رئیس پژوهشکده پتروشیمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و عضو هیئت مدیره انجمن مستر بچ و کامپاند ایران، از حضورتون و از توضیحاتی که دادید امیدواریم که صنعت پتروشیمی و دیگر صنایع و دیگر تولید کنندگان در کشور هر روز وضعیت بهتری رو تجربه بکنن و کشور عزیزمون، ایران عزیزمون، هر روز در مسیر توسعه گام‌های بلندتری برداره. از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو هم تشکر میکنم بابت همراهیتون با این برنامه. اگر این برنامه رو شنیدید و مورد توجهتون قرار گرفت، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا یا سایت رادیو گفتگو هم فایل اون رو دانلود کنید، دریافت کنید و استفاده کنید. از همراهیتون باز هم تشکر میکنم. این برنامه تراز انقلاب بود که تقدیم حضورتون شد و حاصل تلاش جمعی از همکارانم بود. تهیه کننده آقای حسین روزبهانی، صدا بردار آقای ابوالفضل بیرامی، هماهنگی و ارتباطات خانم فائزه مقدم و من هم محمد فیروزی که همراه شما بودم و توفیق داشتم باهاتون باشم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو. تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من. دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بار، زخمی عشقی وطنم باید صدایت بزنن، باید کنارم بمانم. شعری و شوری وطنم وقتی صدایت تو منم، باید که از تو بر آرام به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله برپر. تو حس خوب بارانی، تو فریاد ولی رانی، حریم غم